فصل دوم، خودشیفتگی آشکار. موضوع تکان دهنده‌ای که درباره اریک، لوسیندا، تیفانی و کایل وجود دارد این است که همه آنها فکر می‌کردند با تسلیم شدن به شهواتشان سودی عایدشان می‌شد. اگر این امکان وجود داشت که قبل از خدشه دار شدن پاکی و نجابتشان با آنها مصاحبه‌ای ترتیب می‌دادیم، احتمالاً می‌گفتند هدف لذت من است، باید خوشحال باشم. با این حال این گونه نشد. تا به امروز آب خوش از گلوی آنها پایین نرفته است و اصلا هم شاد نیستند. در واقع آنها نه تنها به دیگران آسیب زدند، بلکه ناآگاهانه به منافع شخصی خود نیز صدمه زدند. کاری که آنها کردند فقط یک اشتباه نبود، بلکه کاری احمقانه بود. همه ما می دانیم که به چه دلایلی باید نجابت و پاکی خود را حفظ کنیم. خداوند پاکی می‌خواهد و ناپاکی را منع می‌کند. خالص بودن همیشه درست است و ناخالصی اشتباه. آیا اینطور نیست؟ بله، کاملاً. این حقیقت به این معناست که عفت و پاکدامنی همیشه هوشمندانه است و بی‌عفتی احمقانه. من اسم آن را اصول نجابت می‌گذارم. پاکی همیشه هوشمندانه است، ناپاکی همیشه احمقانه. نه بعضی وقتا، نه گاهی، بلکه همیشه. شما هم از این اصل مستثنا نیستید، استثنایی وجود ندارد. خدای قدوس خلقت را با نظم خاصی آفریده تا اعمالی که مطابق با شخصیت او و قوانین نشأت گرفته از شخصیت او انجام می‌گیرند همیشه تحسین برانگیز باشند. اعمالی که در تضاد با شخصیت و ذات مقدس او قرار گیرند همیشه مورد غضب او خواهند بود و مجازاتی را در پی خواهند داشت. خداوند هر عمل عادلانه ای را پاداش و هر عمل ناعادلانه را جزا می دهد. این بدان معنا نیست که خدا همیشه مستقیما دخالت می کند. این قاعده اخلاقی همانند قانون جاذبه عمل می کند. خداوند آن را مقرر کرده است. وقتی راننده بی‌دقت در جاده لغزنده با سرعت بالا کنترل خودروی خود را از دست می‌دهد و ماشین از لبه پرتگاه به دره پرت می‌شود، خداوند در همان لحظه جاذبه را خلق نمی‌کند تا راننده را به خاطر بی‌دقتی مورد تنبیه قرار دهد. قانون جاذبه وجود داشت چه قبل و چه بعد از تصادف. بنابراین این گونه نیست که خدا معتادین به پورنوگرافی را برای هر عمل اشتباه مورد مجازات قرار دهد. مجازات ثمره گناه است و شرم، تنزل و تخریب شخصیت به عنوان میوه‌های گناه یک به یک پدیدار می‌گردند. کتاب مقدس کسانی را که تحت تسلط شهوات خود زندگی می‌کنند بی‌عفت می‌نامد و در رومیان باب 1:27 در مورد عاقبت آنها سخن می‌گوید و مکافات درخور انحرافشان را در خود یافتند. قوانین اخلاقی حاکم بر خلقت نیز این گونه است. ما می توانیم راه خود را انتخاب کنیم، اما با هر انتخاب عواقب غیر قابل جبران حاصل می شود. بعضی اوقات جاده های زندگی بسیار خطرناک هستند، اما خداوند ما را آنقدر دوست دارد که علائم هشدار دهنده‌ای بر سر راه ما قرار داده است. زنا نکن و قبل از ازدواج رابطه جنسی نداشته باش. ما مجبور به اطاعت نیستیم، اما باید بدانیم که این خود ما هستیم که باید عواقب انتخابهای خود را بپذیریم. پاکی و نجابت در ما احساس امنیت ایجاد می کند. ناپاکی و بی‌عفتی خطرناک است. پاکی همیشه به ما کمک می کند، اما ناپاکی همیشه به ما آسیب می زند. پاکی همیشه هوشمندانه است و ناپاکی احمقانه. این جمله را یادداشت کنید و بر اساس آن عمل و زندگی نمایید. به وضعیت دو مردی که عیسی در انجیل متی به آنها اشاره می کند دقت کنید. پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آن عمل کند همچون مرد دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا کرد. چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورد، خراب نشد زیرا بنیادش بر سنگ بود. اما هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند همچون مرد نادانی است که خانه خود را بر شن بنا کرد. چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورد، ویران شد و ویرانیش عظیم بود. متی باب 7 آیات 24 تا 27. عیسی اطاعت را با ملاک پرهیزگاری نمی سنجد. بلکه بر اساس حکمت و نااطاعتی را با غلط بودنش نمی سنجد، بلکه با حماقتش. در اینجا انسانها با تصمیمات احمقانه و اشتباهشان باعث ویرانی عظیمی می گردند. در این متن به انسان مطیع صالح نمی گوید، بلکه او را حکیم خطاب می کند. یعنی شخص مطیع باهوش و زیرک است. پیروزی بزرگ شیطان و بزرگترین شکست ما زمانی اتفاق می افتد که او ما را مجاب می کند که از خود بپرسیم آیا واقعا باید آنچه خدا گفته را انتخاب کنم یا باید بهترین را برای خود انجام دهم. شکل این سوال بیانگر این است که چگونه فریب می خوریم. ما همیشه اراده خداوند را انتخاب نمی کنیم. تا زمانی که مطمئن نباشیم اراده خدا برای ما بهترین است، از آن اطاعت نمی کنیم. انگیزه های چندگانه. شما ممکن است بگویید صبر کنی یک دقیقه، آیا مقدس بودن با انگیزه دریافت پاداش کار درستی است؟ شما دارید در مورد انگیزه خودخواهانه و غیر روحانی حرف میزنید. آیا نباید انگیزه های فرد مسیح فقط محبت به خدا باشد؟ نه، مشخصا نه. کتاب مقدس انگیزه های مختلفی را پیش روی ما قرار میدهد تا از کلام خدا پیروی کنیم. محبت یکی از آنهاست، اما کتاب مقدس دو انگیزه دیگری را نیز به شکل آشکار پیش روی ما قرار می‌دهد که مستقیما حس خودخواهی را در ما تحریک می‌کند: ترس از خدا و امید به پاداش. اگر فکر می‌کنید این انگیزه‌ها غیر روحانی هستند، پس ما در دریافت مفاهیم کتاب مقدس درست عمل نکرده‌ایم. ترس از خدا احترامی دوچندان به خاطر قدوسیت اوست که شامل ترس از عواقب نااطاعتی نیز می‌شود. سنجش این ناپاکی‌ها ما را به سمت پاکی سوق می‌دهد. چون خدا ذاتاً پاداش دهنده است، ما می‌توانیم این گونه در مورد پاکی استدلال کنیم. و مطمئناً تصمیماتی که باعث خوشنودی او بگردند، پاداش او را به دنبال خواهند داشت. اطاعت از اراده خدا و انجام روش‌های او مجموعه ای از نادرترین و شگفت‌انگیزترین احساسات را در ما ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، حس شادی. امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می‌گیرم که زندگی و مرگ، برکت و لعنت را پیش رویتان نهادم. پس زندگی را برگزینید تا شما و نسلتان زنده بمانید. یهوه خدای خود را دوست بدارید، از صدای او اطاعت کنید و به او بچسبید، زیرا او زندگی شما و درازای عمر شماست تا در سرزمینی که خداوند برای پدرانتان ابراهیم و اسحاق و یعقوب سوگند خورد که آن را بدیشان دهد قرار یابید. تثنیه باب 30 آیات 19 و 20. ما می توانیم برکت را انتخاب کنیم، شادی، آرامش، زندگی، امید و خنده را، یا می توانیم لعنت را برگزینیم، بدبختی، زخما و مشتی خاکستر. وقتی قائن نخست زاده آدم در دوراهی اخلاقی قرار گرفت، خداوند به مهربانی او را خطاب قرار داد و چنین استدلال کرد: آنگاه خداوند به قائن گفت از چه سبب خشمگینی و چرا دل ریش گشته‌ای؟ اگر آنچه را که نیکوست انجام دهی آیا پذیرفته نمی شوی؟ ولی اگر آنچه را که نیکوست انجام ندهی، بدان که گناه بر در به کمین نشسته و مشتاق توست، اما تو باید بر آن چیره شوی. پیدایش باب 4 آیات 6 و 7. خداوند داشت می گفت که اگر نقشه های مرا انتخاب کنی، خوشبختی را خواهی یافت و لبخند بر چهره ات خواهد نشست. مطمئناً این جهان جهانی سقوط کرده است، اما اگر تو به امیال گناه آلود خود غلبه کنی و با من هم قدم شوی، آرامش مرا تجربه خواهی کرد. اگر استانداردهای مرا رد کنی، تسلیم نیروهایی خواهی شد که زندگی تو را به تباهی می کشند. استدلالی هوشمندانه و احمقانه. آیا خداوند واقعاً بر پاکی جنسی تأکید می کند و آن را انتخابی هوشمندانه می داند؟ در حالی که ناپاکی را حماقت می داند؟ خودتان قضاوت کنید. چرا سرمست زن بیگانه باشی و با زن زناکار هماغوشی کنی؟ زیرا راه های انسان در برابر چشمان خداوند است و همه طریق های او را می سنجد. بدکاری های شریر به دامش می افکند و در بند گناهان خیش گرفتار می آید. از بیادبی خواهد مرد و از جهل بسیار گمراه خواهد شد. امثال باب 5 آیه 23. اما براستی چرا باید از زنا دوری کرد؟ چون خداوند زنای ما را می‌بیند و ما را داوری خواهد کرد. اما حتی قبل از روز داوری انسان در بند گناهان خیش گرفتار می‌آید. زناکار در دام می‌افتد. او خواهد مرد. او در ابتدا قربانی حماقت خود خواهد شد. اما کسی که خود را پاک نگاه می‌دارد می‌تواند شادی کند و در بند عشق همسرش باشد و از اتحاد جنسی خود لذت ببرد. در باب بعدی خداوند می‌پرسد آیا کسی تواند آتش را در آغوش گیرد و جامه‌اش نسوزد؟ آیا کسی تواند بر اخگرهای سوزان راه رود و پاهایش نسوزد؟ نیست چنین است آن که با زن همسایش بخوابد، زیرا هر که او را لمس کند از مجازات نخواهد رست. امثال باب ششم آیات 27 الی 29. کتاب امثال شخصی که به زنا گرفتار آمده را به گاوی در راه کشتارگاه و آهو یا پرنده‌ای که به دام شکارچیان افتاده است تشبیه می کند. ایمانداری که در حال آزاد شدن از اعتیاد جنسیش بود روزی به من نزدیک شد و گفت معتادان همیشه فکر می کنند که می توانند از اعتیادشان آزاد شوند، ولی زمانی تغییر در تو شروع می شود که بفهمی به تنهایی قادر به انجامش نیستی. من هرگز نمی توانم از به اخلاقی جنسیم دست بکشم و خداوند می خواهد که من این را به یاد داشته باشم و آن هم به خاطر خودم. انتخاب کنید. شبی به عنوان شبانی جوان تصمیم گرفتم که فیلمی مستهجن تماشا کنم. احساس بدی داشتم. خداوند، همسر و کلیسایم را ناامید کردم. کارم احمقانه بود. من تصویر وحشتناکی که ممکن بود به راحتی به آن تبدیل شوم را دیدم. اما احساس شرم نتوانست مرا آزاد کند. من فکر کردم و انتخابات پیش روی خود را بررسی نمودم. آیا شما واقعا می‌خواهید همچون گاوی در راه کشتارگاه باشید؟ اگر اینطور است به رفتار نامناسب خود با مرد همسایه یا منشی جدید خود ادامه دهید. به فکر کردن درباره دختر یا پسری که در کلاس درس کنار شما نشسته ادامه دهید. به تماشای فیلم‌های تلویزیونی، سریال و تبلیغاتی که تصاویر مستهجن را مانند گلوله‌ای به سوی شما شلیک می‌کنند ادامه دهید. شما به سمت کشتارگاه می‌روید. اما اگر انتخاب بهتری می‌خواهید، گزینه شگفت‌انگیز پاکی و نجابت را انتخاب کنید. سعی کنید در این امر اولین باشید. دفاع از بکارت درست است. خوب است که فرزندانتان را تشویق کنید تا خود را برای ازدواج مقدس نگاه دارند، نه فقط برای جلال خدا، بلکه برای خوشحالی و خوشبختی خودشان. کاملا به جاست که برای دور بودن از غم و غصه و خود تخریبی از ناپاکی اجتناب کنیم. کتاب امثال دقیقا چنین کاری را توصیه می کند. یکی از شیوخ کلیسا نزد من اعتراف کرد و گفت بارها با وسوسه شدید جنسی روبرو بودم. باید بگم که عشقم به خداوند و همسرم مرا از سقوط محافظت کرد. من ترس خالص را وضوحاً به چشم دیدم. مطمئن بودم که اگر در این مسیر قدم بردارم خداوند اجازه می دهد که بدبختی به سراغم بیاید. او مرد حکیمی است، مردی که به نفع خود عمل کرد. او میدانست ناپاکی مجازات و پاکی پاداش خود را به همراه دارد، آن هم پاداشی ملکوتی. معامله غیر منطقی بود، او متضرر میشد. بنابراین او با تیزوشی از زیر این معامله شانه خالی کرد. آیا این انگیزه کم ارزش است؟ خیر، این برادر هرگز لغزش نخورد و سقوط نکرد. هرگز خانواده خود را خانه خراب نکرد. هرگز کلیسای خود را شرمنده نکرد. هرگز قلب زنش را نشکست. هرگز فرزندانش را ناامید نکرد. هرگز خدمتش را خراب نکرد. آیا فکر می‌کنید همسر و فرزندانش به خاطر ترس او از خدایی که او را در مقابل هوس‌های تاریک پاک نگاه داشت شاکر هستند؟ قطعاً. ترس از خداوند نباید ما را هراسان کند، بلکه باید منطق ما را به کار بیاندازد تا از تسلیم شدن به این موقعیت‌ها اجتناب کنیم. ترس خداوند چشمه حیات است تا آدمی خیشتن را از دامهای مرگ دور بدارد. کتاب امثال باب 14 آیه 27. کسانی که نسبت به وسوسه های جنسی تسلیم می شوند به نفع خود عمل نمی کنند و بالاخره متضرر خواهند شد. آنها فکر می کنند به دنبال منافع خود هستند، زیرا شیطان آنها را فریب داده و آنچه باعث خسران و ضرر است را به جای موضوعی سودآور ارائه کرده است. اگر آنها واقعا به دنبال منفعت شخصیشان بودند، از نزدیکی به مار چنبر زده یا نارنجکی از زامن خارج شده می گریختند. آنها آنچنان پاکی را با آغوش می کشیدند که انگار تیوب نجات آنها در میان اقیانوس خروشان است. و چقدر زندگی خود و خانواده آنها متفاوت می بود اگر آنها چنین عمل می کردند. وقتی خداوند شما را به پاکی فرا می خواند، از شما نمی خواهد که خود را از شادی محروم کنید. در واقع شما خوانده شدید تا آن چیزی را انجام دهید که عظیمترین شادی را برای شما برمغان بیاورد. انتخاب پاکی یعنی خود را تحت برکت خداوند قرار دادن. انتخاب ناپاکی یعنی خود را زیر لعنت خداوند قرار دادن. تصمیم با شماست. شما با هر تصمیم حکم خود را صادر می کنید. این انتخاب ها در دو دعا جمع‌بندی می شود. 1. خداوندا مرا برکت ده به خاطر اطاعت از تو. 2. خداوندا مرا لعنت کن به خاطر نااطاعتی از تو. کدام یک از این دو دعا وضعیت شما را نشان می دهد؟ کدام دعا از انتخابهای شما سرچشمه می گیرد؟ مبارزه تاکتیکی. نظرسنجی های معاصر نشان می دهد که میزان بی اخلاقی های جنسی مسیحیان با بی اخلاقی های جنسی غیر مسیحیان برابری می کند. تقریبا غیر ممکن است تشخیص دهید مرز دنیا کجا تمام می شود و کلیسا از کجا آغاز می گردد. شکست در اطاعت از فرامین کلام خدا در این زمینه ما را در انجام آنچه که به آن خوانده شده ایم ناتوان می سازد. چرا؟ چون اگر مثل دنیا باشیم چیزی برای ارائه به دنیا نخواهیم داشت. جهان غرق در گناه هیچ وقت از طریق کلیسای نامقدس توبه نخواهد کرد. چرا نجابت و عفاف جنسی بخشی مهم از پاداش زندگی ما هستند؟ چرا روابط جنسی قبل از ازدواج و خارج از ازدواج سمی هولناک بر علیه شادی ماست؟ چرا با اینکه بسیاری امتحان کردند و چشیدند و دیدند اما با این حال شکست خوردند؟ شکست و مجددن شکست. چگونه می توانیم از اغواها و دامهایی که می توانند ما را اسیر سازند و زندگی ما را بدرند اجتناب کنیم؟ اغراق نیست اگر این مسئله را موضوع مرگ و زندگی بنامیم. ساعتی که صرف خواندن این کتاب می کنید شما را از فاجعه ای هولناک دور می کند و شما را در مسیری قرار می دهد که شما و خانواده تان همیشه شکرگزار آن خواهید بود.